ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 13 آذر ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 4 ماه دسامبر سال 2019 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حوصله تلاش همکارانم همراهی میکنم و سلام گرم همه این همکاران و خودم به شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. اجازه بدید برنامه رو با همکارم رضا جمالیش آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید اعتراضات در ایران نتیجه افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشأت گرفته از نارضایتی گسترده مردم از حکومت جمهوری اسلامی است. آقای جانسون روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در پایان نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت:
Frankly, I am by no means surprised, and I think that as so often, Iranian disruption.
بروز اعتراض‌ها در ایران من را غافلگیر نکرده. بیشتر اوقات اخلالگری‌های جمهوری اسلامی در منطقه راهی است برای اینکه حواس‌ها رو از ناکامی‌های داخلی پرت کنه.
با گذشت نزدیک به 20 روز از بروز اعتراضات در ایران، این نخستین واکنش رسمی نخست وزیر بریتانیا به این تحولات است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با اشاره به اعتراضات اخیر میگوید نباید در قبال معترضانی که به گفته او غیر سازمان یافته دست به اعتراض زدند سختگیری کرد و این افراد باید مشمول رأفت اسلامی شوند. آقای روحانی همچنین درباره به کار بردن کلمه آشوبگران برای افراد کشته شده هشدار داد:
اگر تو محل ما، تو شهر ما یه نفر کشته شده، فوری نگیم این آشوبگر بوده، حقش بوده. ممکنه، حالا یکی هم ممکنه آشوبگر بوده، یکی هم ممکن نبوده واقعا.
حسن روحانی در این حال همچنان گروهی از معترضان را متهم کرد که از سوی کشورهای خارجی سازماندهی شده بودند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران علت ادامه قطع شبکه اینترنت در استان سیستان و بلوچستان را برخی مسائل امنیتی مربوط به خارج از کشور عنوان کرد.
اینترنت به استان سیستان و بلوچستان ارتباطی به اون اتفاقات هفته گذشته نداره. اونجا در یک بخشی مسئله پیش اومده در داخلی اونجا با توجه به اشرافی که در پاکستان اقامت دارن و در یک مواقعی وارد میشن، یک حرکات تخریبی انجام میدن، یه مقدار دارن ملاحظه میکنن.
همزمان حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد و دلیل آن را به آنچه سرویس‌های امنیتی خارج از کشور و ضد انقلاب نامیده مرتبط داد. یک روز پس از آغاز اعتراضات در ایران در روز 24 آبان دسترسی به اینترنت و سپس به طور کامل قطع شد. قطع اینترنت تلفن‌های همراه برای بیش از 11 روز سرتاسر ایران را فرا گرفت و اگرچه اینترنت بسیاری از استان‌ها وصل شد، اما اینترنت استان سیستان و بلوچستان نزدیک به 20 روز پس از آغاز اعتراضات همچنان قطع است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در واکنش به افزایش چند برابری قیمت واکسن‌های آنفولانزا در بازار، دخالت دولت در افزایش قیمت را رد کرد و دلیل آن را وجود بازار سیاه خواند. در پی شیوع شدید و زودهنگام آنفولانزا در ایران، باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مرگ 56 نفر بر اثر ابتلا به آنفولانزا از کمیاب شدن واکسن این بیماری و افزایش قیمت آن در بازار سیاه تا 150 هزار تومان خبر داد. این در حالی است که قیمت این واکسن در داروخانه ها 40 هزار تومان است. و خبر آخر این که خبرگزاری ایسنا شامگاه چهارشنبه گزارش داد که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران طی توافقی دو طرفه قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران را فسخ کرده است. بر پایه این گزارش، این فسخ قرارداد در مذاکرات انجام شده در استانبول ترکیه بین مهدی تاج و نماینده مارک ویلموس حاصل شده است. پیشتر مارک ویلموس در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران با استناد به اینکه این فدراسیون به تعهدات مالی خود مطابق با قرارداد عمل نکرده، خواستار فسخ دو طرفه قرارداد شده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در مورد معترضان در اعتراضات اخیر ایران، رهبر جمهوری اسلامی از رأفت اسلامی در برابر آنهایی که بازداشت شدند گفته است و حسن روحانی نیز میگوید با آنهایی که بیگناه از دست رفتند باید رسیدگی شود.
قصد عقب نشینی دارن، اما دلیل اصلی این وضعیت به نظر من ابعاد کشتاری است که در طول 40 سال گذشته و حتی میشه گفت که در یک قرن گذشته در طول مبارزات مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی خواهی سابقه نداشته.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی میگوید قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان هیچ ربطی به اعتراضات اخیر ندارد.
بعد از تظاهراتی که در چابهار ایران شهر سرباز زاهدان صورت گرفت، بلافاصله اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قریب به 3 هفته پیش قطع شد و ادامه اون هیچ گونه ارتباطی به گروه های معاند در اون سوی مرز نداره. به هر حال اونا تلفن های خودشونو دارن در اون سوی مرز.
و قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران فسخ شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت ملی دستوراتی را درباره خانواده کشته شدگان اعتراضات آبان ماه صادر کرد. به گزارش ایرنا او دستور داد شهروندان کشته شده که هیچ نقشی در اعتراضات نداشتند و در میانه درگیری ها جان باختند در حکم شهید محسوب شده و خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. بر اساس دستور آیت الله علی خامنه‌ای همچنین در مورد قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست دادند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده آنها پیشنهاد شده است. و اما علی خامنه‌ای دستور داده با خانواده گروهی از معترضان که به گفته او مشکوک به شرارت نیز بودند با رأفت اسلامی برخورد شود. این در حالی است که حسن روحانی نیز روز چهارشنبه در سخنان خود در برج میلاد درباره کشته شدگان سرکوب دولتی علیه معترضان گفت که آنهایی که بیگناه از دست رفتن باید رسیدگی شود، همه یکسان نیستند. اگر در محل ما، در شهر ما یک نفر کشته شده، نگوییم این حقش بوده، آشوبگر بوده است. ممکن است کسی باشد که بی گناه است و بی تقصیر یا رفته از خودش دفاع کند یا داشته عبور می کرده با یک شعار ساده اعلام موجودیت کرده. به هر حال آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس به پرسش های ما در این باره پاسخ داده است.
من تصور میکنم مجموعه حرفایی که الان آقای خامنه‌ای و آقای روحانی در حال بیان اون هستن نشان دهنده نوعی عقبگرد و عقب نشینی است. البته نمیخوان از حالت اینکه مثلا پی به اشتباه خودشون برده باشن از در عذرخواهی در بیان، نه، این گونه نیست. از یک موضع بالا قصد عقب نشینی دارن، اما دلیل اصلی این وضعیتی که الان پیدا کردن به نظر من ابعاد کشتاری است که در طول 40 سال گذشته و حتی میشه گفت که در یک قرن گذشته در طول مبارزات مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی خواهی سابقه نداشته. الان که یه مقدار اینها سرد شدند و اون گیجی اول ضربه گذشته، هم آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی به نوعی متوجه شدند که باید از در مثلا آشتی وارد بشن، اما به نظر من نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
آقای توفیقی، حسن روحانی میگه و نکته‌ای که رهبر جمهوری اسلامی هم پیشتر بر اون تاکید کرده که 2 سال برای این مسئله برنامه ریزی شده بود. همزمان این اعتراضات در 20 روزی که از آغاز اون گذشته، جنگ جهانی، جنگ تمام عیار و به وسیله آیت الله خامنه‌ای توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک خونده شده و حالا حسن روحانی به دستبندی و حتی بیگناهی برخی کشته شدگان اذعان کرده. رهبر جمهوری اسلامی هم فراتر رفته و میگه شهید خوانده بشن، دیه دریافت کنن و حتی با اونهایی که مسلح هم بودن با رأفت اسلامی رفتار بشه. این تفاوت اساسی رو چگونه میشه توجیه کرد از دیدگاه شما؟
ببینید، صحبت‌های آقای روحانی کاملا متناقضه. ایشون از یک طرف میاد میگه که خود بنده هم مثل مردم ایران صبح جمعه از افزایش قیمت آگاه شدن و باخبر شدن، و از سوی دیگه یک عده‌ای رو متهم میکنه که از 2 سال قبل در حال برنامه‌ریزی بوده. ببین، واقعیت این هستش که هم آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی نمیخوان بپذیرن که نظامشون دچار مشکل هستش و مردم به تنگ آمدند و اعتراض میکنند. به خاطر همین هم هست به دنبال یک دلیل خارجی میگردند که همه کاسه کوزه ها رو سر اون بشکنند و او هم دشمن خیالی است که این آقایون معمولا از یک کاهی برای خودشون یک کوه بزرگی ساختن که بتوانند توجیه بکنند و کتمان بکنند ناکارآمدی نظام اسلامی رو. به نظر من این آقایون تمام این توجیهات خنده‌داری که دارن میارن به خاطر این هستش که فرار بکنن از زیر بار مسئولیت کشتار خونینی که در آبان 98 به وجود آوردن.
آقای توفیقی، حسن روحانی در مورد معترضان گفته که اعترافاتی پخش خواهد شد. همزمان علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، او هم روز چهارشنبه از پخش تلویزیونی اعترافاتی خبر داده. اونهایی که می‌خواستن ایران رو ترک کنن و بازداشت شدن به گفته او. از دیدگاه شما پس اون طرحی که به مجلس ارائه شده بود به نام طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها اون به کجا می‌انجامه؟ مگر قرار نبود که دیگه از صدا و سیما اعترافاتی پخش نشه؟
ببینید، متاسفانه رویکرد جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون اعترافگیری در زیر شکنجه و فشارهای روانی و همینطور شکنجه های فیزیکی بوده و امروز هم نمیشه انتظار داشت که این رویکرد کنار بگذاره. اون چیزی که شما اشاره میکنید تحت عنوان یک طرح به مجلس حتی هنوز هم اعلام وصول نشده، تا چه برسه به اینکه تصویب شده باشه. تازه حتی اگر از اون هم بگذریم، این نوع اعترافات که عملاً خونسا بودن و بی تأثیر بودن و دروغین بودن اون بارها ثابت شده که مورد اخیرش در رابطه با بحث ترور دانشمندان هسته‌ای که یک سناریویی ساخته بودند و بعدها کسانی که حتی به اعدام هم محکوم شدند آزاد شدند و اومدن بیان کردند که تحت چه شکنجه‌هایی این اعترافات رو انجام دادند، عملاً این نوع رفتارها غیر قابل توجیهه و حتی با خود همون بیانیه حقوق شهروندی که آقای روحانی اعلام کرده در تناقض آشکار هستش. اما خب به هر حال اینها سعی میکنن که از طریق این اعترافات نوعی فریب افکار عمومی انجام بدن و یک سناریوی از پیش طراحی شده برای اثبات ادعاهای خودشون پیدا بکنن. این آقایون ادعا میکنن که ما هیچ مشکلی نداریم، نظام ما ناکارآمد نیست، دشمنان خارجی به دنبال براندازی و به دنبال ایجاد اعتراض و اختشاش هستند و بفرمایید این هم سندش، در حالی که اینها اصلا و ابدا نه محکمه پسند هستش و نه بعد از اینکه بارها تشت رسوایی اون از بام افتاده دیگه برای مردم ایران اثری نداره و اساساً جز خنده و جز اینکه مایه تأسف باشه هیچ تأثیری در جامعه به نظر من نخواهد داشت.
از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی میگوید قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان ارتباطی به اعتراضات ندارد و به آنچه سرویس‌های امنیتی خارج از کشور و ضد انقلاب نامیده است مرتبط است. یک روز پس از آغاز اعتراضات در ایران، در روز 24 آبان دسترسی به اینترنت محدود و سپس به طور کامل قطع شد. قطع اینترنت تلفن‌های همراه برای بیش از 11 روز در سراسر ایران ادامه داشت و اگرچه اینترنت در بسیاری از استان‌ها وصل شده، اما در استان سیستان و بلوچستان 20 روز پس از آغاز اعتراضات همچنان قطع است. بشنویم از عبدالستار دوشوکی که در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است. عزیزان، با پوزش از شما اجازه بدید که لحظاتی منتظر باشیم تا گزارش پخش بشه. ممنونم.
ادعای ضد و نقیضی توسط نمایندگان مجلس از جمله حسین علی شهریاری نماینده اصولگرای از زاهدان و محمد نعیم امینی فرد رئیس مجمع نمایندگان استان در مورد علت واقعی قطع اینترنت از استان سیستان و بلوچستان و ادعای ضد و نقیض افرادی مثل آذری جهرومی و همچنین محمود واحدی رئیس دفتر رئیس جمهور نشون میده که هیچ کدوم از اینها واقعیت امر رو بیان نمی‌کنن. اینی که قطع اینترنت در رابطه با گروه‌های معاند یا مسائل امنیتی فرامرزی باشه، بقیه من این نمیتونه توجیهگر این موضوع باشه، به خاطر اینکه این مسئله امنیتی همیشه در عرض 20 سال گذشته وجود داشته و الان مشخصا اساساً بعد از تظاهراتی که در چابهار ایران شهر سرباز زاهدان صورت گرفت، بلافاصله اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قریب به 3 هفته پیش قطع شد و ادامه اون هیچ گونه ارتباطی به گروه‌های معاند در اون سوی مرز نداره. به هر حال اونا تلفن‌های خودشونو دارن در اون سوی مرز.
خب آقای دوشوکی، در این صورت ارجابی شما از این قطع طولانی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان چه هست؟
نکته دیگری که ما از طریق مرکز مطالعات بلوچستان تونستیم توسط برخی از منابع اون رو کسب کنیم، به این صورت هست که این یک مسئله امنیتی هست در شورای عالی امنیت کشور و سپاه میخواد بگه که یک مسئله امنیتی در بخشی از استان وجود داره و به خاطر گستردگی استان نمیشه همه اینترنت رو وصل کرد، ولی اگر استان کوچیک میبود یا استان به چندین بخش تقسیم میشد، ما میتونستیم اینترنت برخی از استانهای تقسیم شده استان سیستان و بلوچستان رو وصل کنیم. در نتیجه یکی از اهدافی رو که نیروهای امنیتی دنبال میکنن اینه که شون بدن مشکل قطع اینترنت برای کل استان به خاطر بزرگی استانه و اگر استان به چندین استان کوچکتر تقسیم بشه این مشکل در آینده به وجود نخواهد اومد و اگر هم بیاد فقط برای یک استان تقسیم شده در آینده خواهد بود. به همین دلیل من فکر کنم این رو نوعی سوء استفاده امنیتی میخوان بکنن برای تقسیم استان که بحثش همیشه بوده. این موضوعی است که الان مطرح هست، ولی در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که حساسیت ها در استان سیستان و بلوچستان هنوز وجود داره. مردم هنوز معترض هستند، به خصوص مردمی که کارشون، زندگیشون، مشغلهشون حالا بگیم قاچاق سوخت هست یا مثلا صیادان در بنادر شهرستان های کنارک و چابهار که برای صید ماهی از سوخت استفاده میکنن، اونا هم معترض هستند. در بسیاری از شهرها وقتی مردم سر بنزین میرند در اونجا اعتراضاتی صورت میگیره و علاوه بر اون مولوی کوهی رو هم که دستگیر کرده بودن و همراه تعدادی و اونها رو به مشهد برده بودن هنوز آزاد نشدن. در نتیجه موزلهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان هنوز وجود داره و همه اینها باعث شده که جمهوری اسلامی وضعیت استان سیستان و بلوچستان رو یک وضعیت امنیتی قرمز اعلام کنه، حداقل در بین خودشون، نه اینکه اعلام عمومی کنه و این اینترنت رو بس نکنن تا بتونن از یک سو به هدف خودشون برسن و از سوی دیگر بتونن مردم رو یا اعتراضات مردم رو کنترل کنند.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی میگوید قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان ارتباطی به اعتراضات ندارد و به آنچه سرویس‌های امنیتی خارج از کشور و ضد انقلاب نامیده مرتبط است. در همین ارتباط از عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در بریتانیا میشنیدیم. و ما همزمان با انتشار بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد انهدام آنچه یک شبکه ضد انقلاب نامیده که قصد درگیری در دانشگاه‌ها را داشتند، یک تجمع دانشجویی در تبریز برگزار شد. در همین حال شوراهای صنفی سراسر ایران در بیانیه اعلام کردند که با گذشت بیش از 2 هفته از شروع تظاهرات آبان ماه و بازداشت شمار زیادی از دانشجویان، هنوز آمار رسمی و قابل اتکایی از مجموع بازداشت شدگان دانشگاه‌ها در سراسر ایران وجود ندارد. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ضمن اعلام انهدام یک شبکه گفت که اعضای اصلی این شبکه به گفته این نهاد امنیتی ضد انقلاب قصد داشتند در برنامه‌های روز 16 آذر، روز دانشجو، اخلال و ایجاد درگیری کنند. وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات خاصی و یا نام این شبکه افزود که شبکه مذکور پیش از این هم قصد داشت با برنامه کشاندن دانشجویان به بیرون دانشگاه در اعتراض به گران شدن بنزین اخلال ایجاد کند که به گفته این نهاد امنیتی این طرح خونسا شد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت دانشجویان به دست ماموران وزارت اطلاعات منتشر شد و شماری از نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی گفتند که این بازداشت‌ها پیشگیرانه بوده است. از احسان حسین‌زاده، وکیل ساکن پاریس، درباره این موضوع می‌پرسم.
اصطلاحی که می‌شنویم از سوی مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که بازداشت پیشگیرانه هست، این کاملاً اساساً غیرقانونی است. این اصطلاح، ما چیزی به نام بازداشت پیشگیرانه در قانون، در قوانین همه جمهوری اسلامی نداریم. اگر در واقع یک عملی مجرمانه باشه باید قانون در اون زمینه حکم بده و در ثانی مهمتر از اون باید فرد اون عمل مجرمانه رو مرتکب بشه. اینکه با ماشین اورژانس و آمبولانس اورژانس وارد دانشگاه بشن، دانشجوها رو به صورت فله‌ای بازداشت بکنن، 30 تا 40 تا دانشجو رو بازداشت بکنن و بعد استدلالشون این باشه که این بازداشت پیشگیرانه بوده، در واقع این نقض مسلم حق آزادی شهروندان در جامعه است. ببینید، هم مردم در قبال حکومت وظیفه دارن و هم حکومت در قبال مردم وظایفی داره. اینطور نیست که دولت همیشه بگه که مردم وظایفی دارن، باید امنیت رو حفظ کنن، باید این کنن اون کنن، اما وقتی که پای در واقع رعایت حقوق شهروندی میرسه اصلا اهمیت نده و یک قوانین مندرآوردی از خودش در بیاره.
همزمان با انتشار بیانیه وزارت اطلاعات، فیلم‌هایی از برگزاری یک تجمع در تبریز در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
دانشجوها رو زندانی کردن و ما اینجا نشستیم و فقط نظاره کردیم. ما دیگه نظاره نمی‌کنیم. از این سیستم نمیشه انتظار چیز دیگه ای داشت. نمیشه انتظار اینا داشت که حقوق ما رو به ما بده. تنها یک راه میمونه، اینکه مقاومت بکنیم. مقاومت در فضای فعلی راه ماست. شعار ما اینه، متحد مقاومت میکنیم.
متحد متحد مقاومت میکنیم.
پیش از بیانیه وزارت اطلاعات در روز سه‌شنبه، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان دانشجویی به ویژه دانشجویان با گرایش‌های چپ در سال‌های اخیر انجام شده است و شماری از آنها نیز به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند، از جمله در جریان تظاهرات دیماه سال 96. در این ارتباط هم شمار قابل توجهی از دانشجویان در جریان تظاهرات آبان ماه سال جاری بازداشت شدند. شوراهای صنفی سراسر ایران در این ارتباط با اعلام اینکه هنوز آمار رسمی و قابل اتکایی از مجموع دانشجویان بازداشت شده وجود ندارد، نوشت گزارش‌ها درباره بی‌اطلاعی از روند پرونده، محل نگهداری و وضعیت سلامت دانشجویانی که اسامی آنان در فهرست بازداشت شدگان تایید و منتشر شده است، نگرانی‌ها از وضعیت آنان و به ویژه دانشجویانی که هیچ اسم و مشخصاتی از آنان در دسترس نیست را دوچندان می‌کند. در روزهای گذشته گزارش حاکی از بازداشت سوها مرتضایی، کامیار زوقی، سعید احمدزاده، سعید محبی، ابوالفضل فتح نژاد، یاشار دارالشفا، محمد بابایی، حمید بینا، روزبه پیری و حمیدرضا سفری بوده است. شوراهای صنفی سراسر ایران اشاره کرد که بسیاری از دانشجویان بازداشتی از حق برقراری تماس تلفنی محرومند و با توجه به عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل، امکان اعترافهای دروغین آنان علیه خود را فراهم می‌کند. شوراهای صنفی سراسر ایران در بیانیه خود وزارت علوم را موظف به پیگیری برای آزادی بی قید و شرط آنان دانست. پیشتر شماری از مقام‌های وزارت علوم از پیگیری این وزارتخانه در مورد دانشجویان بازداشت شده سخن گفته بودند، هرچند که آمار دقیقی در مورد این گروه از دانشجویان انتشار نیافته است.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. عزیزان، شما شنوندگان خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف، به ویژه مسائلی که این اواخر اتفاق افتاده، چه نظری دارید؟
به نظر میرسه که دوباره برخی از جوانها با دیدن این محیط و بستر ظلم هوای رفتن به خارج از کشور به سرشون میزنه. من واقعا ناراحتم از این که سرمایه های این مملکت که خیلی ارزشمندن و واقعا میرن، وقتی هم برن دیگه نمیان. جمهوری اسلامی چرا نمیخواد دست از این کاراش برداره؟ بابا سرمایه های کشور جووناشن، این جوونای تحصیل کرده نازنین، این بسترها رو تغییر بدید، نگذارید این مردم فراری بشن، نگذارید. اینها دیگه الارم های آخره.
این مردم کمابیش چقدر فریاد زدن که به داد ما برسید. تمام این صحبت هایی که مردم کردن تمامش موجوده، چه در اهواز، در شهرهای دیگه، چه در تهران. به داد ما برسید، به داد ما برسید. ببین چقدر شما بی انصاف هستید که تو این چند دهه به داد این مردم نرسیدید. حالا هم که جونشون به لبشون اومد، اومدن تو خیابونا فریاد زدن، به جای این که به حقشون برسن، به جای این که شما کاری براشون بکنین، گرفتین در زندان ها الان زیر شکنجه و ادهیرم که کشتین، تمام فیلماش هست، تمام مدارکاش هست، پس این رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست.
علی خامنه‌ای، تو حکومتت دیگه سقوط کرده رفته، فقط نوع رفتنشو میتونستی انتخاب کنی که خودت بدترین نوعشو انتخاب کردی. حالا خودت میدونی، اون روزی رو میبینم که تو داخل قفس توی دادگاه نشستی و داری منت مردم ایرانو میکشی که بابت جنایتات ببخشنت، و اون روز دیگه دیر شده.
راستش وقتی خبر استعفای آقای پیوندی که به اختلاس متهم شده و یا به هر حال اختلاسگر هست رو شنیدم، پیش خودم گفتم کی زمان پهلوی انقدر اختلاس بود، انقدر فساد بود. واقعا سازمان هلال احمر یا شیر خورشید سرخ سابق، یک سازمانی که اصلا توش بحث پول و نمیدونم این چیزا نیست، که چرا تمام مدیرای ما انقدر مادی و پس شدن و همش دارن از بودجه بیت المال که متعلق به مردم اختلاس میکنن. اون آقایون ما میگن، آقای خامنه یا آقای خمینی میگن اون رژیم فاسد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و 13 21 12 و 21 13. عزیزان، خبرگزاری ایسنا شامگاه چهارشنبه خبر داد که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در توافقی دو طرفه قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران رو فسخ کرده. این فسخ قرارداد در مذاکراتی انجام گرفته در استانبول در ترکیه میان مهدی تاج و نماینده مارک ویلموتس. بشنویم از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش.
پایان همکاری مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران تقریبا میشه گفتش که از یک ماه قبل قابل پیش بینی بود، با توجه به اینکه رسانه‌های بلژیکی چند مرتبه از عدم رضایت مارک ویلموتس در مورد همکاری با فدراسیون فوتبال ایران، چه از نظر رقم قرارداد، میزان پرداخت‌ها و همینطور به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاده بود، خبر داده بودند. خود مارک ویلموتس سرمربی در حقیقت دیگه باید بگیم سابق تیم ملی فوتبال ایران، با وجود انزجار قابل لمسی که از رسانه‌ها و همینطور فضای مجازی داره، اما چندی قبل برخلاف همیشه توییتی زده بود و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران و وضعیتش در فوتبال ایران رو شرم آور خونده بود و از واژه وضعیت شرم آور استفاده کرده بود. به همین دلیل اون چیزی که به نظر میرسه اینه که مبلغ 2,600,000 یورو، اون چیزی که ادعا میکنن رسانه‌های بلژیکی و البته خب فدراسیون فوتبال ایران خیلی رقم کمتر از اینو مدعی هست، برای یک همکاری نه چندان موفقیت آمیز بسیار کوتاه مدت در اختیار آقای ویلموتس قرار خواهد گرفت و ایشون برای همیشه از فوتبال ایران لااقل در مقطع زمانی کنونی رفتند.
آقای یونسی پور، خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه احتمالاً فدراسیون فوتبال ایران رسماً پس از فسخ این قرارداد مذاکره با برانکو ایوانکوویچ رو، همون سرمربی سابق تیم ملی ایران و پرسپولیس رو، پیگیری خواهد کرد. دیدگاه شما در این باره چه هست و این تا چه اندازه به حقیقت نزدیکه؟
اینکه این مسئله به حقیقت نزدیکه تقریباً نمیشه توش تردید داشت، مگر اینکه در روزهای آینده یه اتفاق عجیب و غریبی بیفته و برانکو ایوانکوویچ به فوتبال ایران نیاد. اما اینکه فدراسیون فوتبال ایران داره مسئله رو پیگیری میکنن، من درش یه مقداری تردید دارم، با توجه به اینکه از زمانی که تقریبا میشه گفت اعتراضات در ایران آغاز شد، برانکو ایوانکوویچ که 1,200,000 حدوداً فالوور در دنبال کننده در صفحه اینستاگرامش داره، ملاقاتی با محمد رضا صادق سفیر بسیار در حقیقت میشه گفت اصولگرا و جناح راستی ایران که الان سفیر ایران در کرواسی هستش داشت، و دو مرتبه توی این مدت با هم ملاقات کردن. دو مرتبه عکسای خودشو در همون اینستاگرامی که در اون مدت مردم ایران هم بهش دسترسی نداشتن منتشر کرد و از واژه‌های بسیار پرمحبت و زیبایی هم برای آقای صادق استفاده کرد. به نظر میرسه که دستور از جای بالاتر از فدراسیون فوتبال ایران رسیده باشه که برانکو مجددا به فوتبال ایران برگرده. سفارت ایران در کرواسی هم پیگیر این ماجراست و بعید به نظر میرسه که این پیوند مجددا بین برانکو و فوتبال ایران به وجود نیاد. این مرحله در تیم ملی.
از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش میشنیدیم. عزیزان نگید که صداتون به جایی نمیرسه که میرسه. نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا بگید و به کی بگید. پیامگیر رادیو فردا، پیامگیرهای رادیو فردا شب و روز در اختیارتونن. 00420221122112 و 13. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شب و روز بر شما خوش.